مهدی کردبچه هستم، کارشناس تولیدات گیاهی، منتها کاردانی ما رشته گیاهان دارایی خوندم از مرکز آموزش عالی امام خمینی سال 80 تا 82. سال 82 تا 85 هم کارشناسی ما، حتی یه دورم کارشناسی دانشگاه سمنان خوندم گیاهان دارایی، منتها چون دانشی به هم اضافه نکرد مجددا کنکور دادم و تولید گیاهی خوندم. همون تقریبا میشه گفت چون بچه کشاورز بودم از همون ابتدا هم رو بحث کشاورزی کار میکردم، منتها بیشترین انگیزه اون پدرم مهم میداد که اون موقع یادمه که پنبه و گندم کشت میکردن، کلی از اطلاعات گیاهان دارایی رو بدون اینکه اسمشون رو بدونم تو اون زمینه داشتم. در حال حاضر بعد از سال 85 که فارغ التحصیل شدم، اولین گیاهی که کشت کردم با توجه به اینکه گیاهان دارایی بود نعنا فلفلی بود تو منطقه پاشدشت. تمام این دورانی که دانشجو بودم و میرفتم دانشگاه برمیگشتم، همه گیاهان دارایی اطراف روستای خودمون رو شناسایی کرده بودم. با توجه به سابقه شناسایی گیاهان دارایی سال 87 بود با جهاد پاشدشت یه قرارداد بستیم رو بحث تولید گیاهان دارایی، نعنا فلفلی، بادرنج، بوی بابونه، استخدوس، رزماری و خیلی از گیاهان دارویی که توی این منطقه بود. اینجوری نبود که من برای اولین بار بخوام بیارم توی منطقه کشت بکنم. کشت و کارش رو انجام بدیم خیلی هم خوب بود، منطقه خوردیم به مشکل بیابی و کم آبی و به قول خودمون این پدیده گرم شدن آب و هوا و اینجور چیزا، خیلی از گیاهان دارویمون توی این منطقه از بین رفت. حتی یادمه که یه 40 روزی من نعنا فلفلی مزرعه‌اش آب نخورد، آب دستی می‌بردم، با تانکر می‌بردیم آب می‌دادیم که بتونیم اینو نگهش داریم. در هر حال ما تا سال 4 که بعد توجیه اقتصادی داشته باشه از نعنامون برداشت کردیم، نعنا فلفلی رو مستقیم برداشت می‌کردیم می‌فرستادیم برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های عرق‌گیری و اسانس‌گیری توی کاشان. درآمدش بد نبود ولی هزینه‌های کارگریش خیلی زیاد بود. این خودش یکی از بزرگترین معضلات برای بخش تولیده. به غیر از اونم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب ما فارغ التحصیل بخش کشاورزی زیاد بودیم، رشته‌ای که گیاهان دارویی رو خونده بودیم، اما خب از اون بچه‌هایی که هممون با هم دیگه گیاهان دارویی رو خوندیم، شاید تو هر دوره تو هر مقطعش نهایتاً 3 تا 4 نفر رفتن رو بخش تولید گیاهان دارویی یا اومدن عطاری زدن و شروع کردن به فروش گیاهان دارویی. یکی از بزرگترین معضلاتش این بود که زمین نبود، اینکه هر کسی که اون رشته رو خوند یه چیزی یاد گرفت. واقعا بچه‌ها با سوادی بودن، اما بزرگترین موزلشون این بود که زمینی نبود در اختیارشون که بخوام کار کشت رو انجام بدن. و بعد از اونم حالا منی که خودم بچه کشاورز بودم روی زمین‌های پدرم کار کشت رو انجام دادم، بس خودم مشکل کم بوده آب. سال 87 بود دیگه دیدم چه گیاهان دارویی به قول خودمون خیلی تو منطقه خیلی خوب شده بود، باب شده بود، ولی چون مشکل آب به وجود اومد کشت زعفران رو شروع کردم. اینکه یکی از همکلاسیم یادم به من گفت که خب کردبچه هر چقدر زعفران بخوای من برات میفرستم، ولی خودتو درگیر کاشت زعفران نکن به خاطر اینکه دردسرش خیلی زیاده. گفتم من دردسرش رو با توجه به مشکلات کمابی که توی منطقه‌مون داره به جون میخرم، دوست دارم که زمین‌های اینجا از رونق نیفته. دیگه زمین‌ها رو تقسیم کردیم، یه بخشش رو که هنوزم گندم و دو کشت میکنیم، یه بخشش رو خیلی کم گیاهان دارویی در حد آلوه ورا تولید میکنیم و یه بخشی رو هم بردیم زیر کشت زعفران. از همون سال 87 هم کم کم پاکتش با توجه به دوره ها و کلاس های آموزشی که برگزار کردیم مردم رو تشویق کردیم اگر زمین زرن که مشکل آب داره یا کم بود آب داره، با توجه به اینکه نیاز آبی زعفران خیلی کم هست، کشت زعفران رو انجام بدن. امسال هم که ماشاءالله با توجه به اینکه سرمازدگی بود و یخبندون بود سمت خراسان، قیمت خود زعفران به مرز فکر میکنم 80-90 تومن رسید. یعنی کسایی که توی منطقه مطولیت کردن امسال براشون خیلی خوب بود، چون ما سرمازدگی رو نداشتیم، خواهش عملکرد رو نداشتیم. در حال حاضر هم ما محصولاتمون رو هم توی مقیاس کم و چمدونی تقریبا چه گفت صادر میکنیم، هم داخل خود شهرستان خودمون حتی استان خودمون به فروش میرسونیم، مشکل فروش نداریم. اما همچنان میگم که ما از بزرگترین معضلات و مشکلاتمون اینه که فارغ التحصیل زیاد داشتیم اما شرایط رو براشون مهیا نکردیم که بتونن کار کشت رو انجام بدن و توسعه بدن کشت گیاهان دارویی رو. یادم اون موقع یکی از اساتیدمون گفت که کشورهای اروپایی هر 10 تا 12 سال آینده میان محصولات گیاهان دارویی ایران رو پیش خرید میکنن به دلیل اینکه اهمیت داره سلامتی افراد جامعهشون و براشون مهمه که بتونن اون ترکیبات اصلی بالقوه بقول خودمون که تبدیل بالفعل شده مواد اصلی گیاهان دارویی رو بتونن استخراج بکنن، اما متاسفانه داخل کشور خودمون خیلی بهش نگاه نشد. اگر شما تولید خوبی داریم رو بخش گیاهان دارویی، هنوز هم تولید خوبی داریم، اما به سمت تولید دارو نرفته. بیشترین حجمی که در کشورمون داره تولید میشه یه بخشش توی عطاری ها استفاده میشه و قسمت عمده‌ش به شیوه های مختلف از کشور خارج میشه که این نیاز ساماندهی به نظرم داره.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. صدایی که از تولید کننده ها رو شنیدیم که با قدرت و نیرو و انگیزه تمام در کشت زعفران و گیاهان داروی و گندم فعال هستن و خودشون هم تحصیل کردن و چقدر خوب اشراف داشتن نسبت به این موضوع. آقای مهندس، من واقعا لذت بردم از صحبت های ایشون.
بله، ما هم لذت بردیم. خانم کتبچه از تولید کنندگان خوب و باسواد ما هستن که هم علم و تخصص و با تجربیاتشون در زمین پدری و زمین خودشون دارن به کار میارن، موارد خوبی رو مطرح کردن. بله، جزء چالش های موجود ما هم در استان هست. خدمتون عرض کردم این چالش ها احصا شده، باید برطرف بشه. ما میخوایم که انشالله وزارتخونه برنامه‌ریزی روی مسائل داشته باشه. بحث ریسک پذیری کشاورز، الان خب ریسک میتونه بکنه، امکان داره موفق بشه، امکان داره موفق نشه. این بحث رو باید با توسط دوستان صادر کننده، دوستانی که تضمین خرید دارن ما برطرف بکنیم که الان دارن دوستان ورود میکنن. بحث بازار متغیرشه که الان فرمودن خب زعفران امسال خیلی خوب بوده، سال پیش شاید یه مقدار سودشون کمتر بوده. این بازار باید تضمین شده باشه که پیگیر هستیم و دنبالش هستیم که این دوستانو به شکل یک زنجیره ارزش همه رو به هم وصل بکنیم، از تولید کننده تا تاجر و مصرف کننده، که انشالله وصل بشن به هم دیگه. بحث عدم وجود بذر مناسبه که پیگیری داره میشه و بر حسب نیاز استان رو بذر و روی نشا داره کار میشه. عدم وجود دانش فنی کشت و تولید گیاهان دارویی توی استان هست که چون از قدیم آنچنان سهه نذاشتن و جز اهداف اصلی نبوده، احساس میشه که باید حتما دانش فنی یه مقدار توسعه پیدا کنه بین تولید کننده های ما در کلاس هایی که گذاشته میشه. بحث پایبندی کشاورزان و شرکت های سفارش دهنده به قراردادهای تولیدی، قراردادهای تولیدی بسته میشه که این باید دو طرف پایبند باشن، هم کشاورز که تولید میکنه پایبند باشه، هم شرکتی که خرید میکنه. اگر بازار خوب شد، کشاورز به این دید نگاه نکنه که من خب بازار خوبه به کسی دیگه بدم قراردادمو نادیده بگیرم. از طرفی شرکت هم اگر بازار خراب شد باید خریدش انجام داده باشه و تضمین خریدش که انجام میده پایبند باشه و اجرا بکنه. پایین بودن و محدود بودن نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه است. الان صنایع داخلی ما نمیتونن اطمینان کنن به مواد اولیه داخلی. میان دنبال واردات. مثلا ما توی گفتم خدمتتون عرض کردم شرکتی داریم تو سمت فیروزکو که من رفتم بازدید کردم، اون موقع من معاون توسعه بازرگانی بودم، دیدم داره گیاهی داروییشو وارد میکنه از جای دیگه.
عجب، یعنی جای دیگه وارد میکنه؟
بله، از کشورهای دیگه وارد میکنه.
بسته‌بندی و برابری این چیزا
که من باهاشون صحبت کردم، توصیه کردم، گفتم خب ما کشاورزانی داریم که میتونه این گیاه اصلی شما رو که طعم دهنده است برای بحث تولید معاشریتون قرارداد ببندید. و استقبال کردن، تمایل داشتن، بعد اینا رو هم بس کنیم، ما حالت کاتالیزور باشیم. و بحثی هم هست، بحث آبه، که توی استان ما الان اراضی زراعی ما دیگه شاید کم کم نتونن گندم کش کنن که نیاز آبیش بالاست، باید برن به سمت گیاهان کم آببر، که همین میشه بحث گیاهان دارویی. از طرفی خب طرف میخواد تولید بکنه، تولید میره بالا، نگران بازارشه. ما یه برنامه‌ای داریم که این دوستان رو جمع بکنیم که برن این صنایع ما رو ببینن، وصل شن این شرکت نوشابه سازی رو ببینن، نیازش ببینن چیه، چه مبلغی میخره، چرا اون بره واردات بکنه، خودش زمین داره، آب کم شده، میتونه این گیاه کشت بکنه با آب کمتر، دیگه نمیتونه گندم کشت بکنه، بره به سمت این گیاه. و از اون برم خیالش راحت باشه که این شرکت باش قرارداد میبنده، تضمین خرید داره. ببریم به سمت حتی دوستانی که دنبال الان صادرات مارچوبه هستن، دنبال اراضی میگردن که تو همون سمت پاکتش ورامین ما اراضی مناسبی داریم. فرصت کوتاه بود، نتونستیم این بازی براشون بذاریم، قطعا این بازی برای دوستان ما میذاریم، برای جاهایی که الان گیاهان داری داره کشت میشه و قابل توسعه هست، که دوستان برن بازدید بکنن و وصل شن، بدونن که کسی هست که گیاهی که تولید میکنن خرید میکنن. یکی دیگه از چالش های بزرگی که ما داریم از عدم وجود روابط بین‌الملل قوی و ضعیف بودن بازاریاب خارجی مونه، که اینو از وزارت خونه خودمون میخواییم که انشالله پیگیر بشن، با توجه به اینکه مجری قرار داده شده برای بحث گیاهان داره، یعنی اهمیت داره که یک مجری خاص برای همین مورد گذاشتن برای پیگیریش، که انشالله روابط بین الملل قوی هم ایجاد بشه که ما بتونیم صادرات انجام بدیم، نه همین صادراتی که خانم کردبچه فرمودن بله مثلا گیاه به حالت مواد اولیه بره، نه، تبدیل بشه به دارو، تبدیل بشه به مراحل دوم و سوم فراوری و بحث صادر بشه، انجام میشه صادراتش، که بتونه ارزآوری بالایی داشته باشه، بتونه درآمد خوبی برای کشاورزمون داشته باشه. و یه بحث هم عدم پایداری سیاست گذاری در زمینه گیاهانداری، انشالله با این وضعیتی که استارت زده شده این پایداری ایجاد بشه و توجهی بشه که کشور ما دیگه کشور کم آبیه، باید بریم به سمت این بحث، چون سیاست‌های در زمینه گیاهانداری سیاست پایداری باشه که تولید کننده ما با خیال راحت بتونه تولید کنه و مشکل فروش نداشته باشه.
انشالله که همینطور باشه. متشکریم، با نشان آبادی در خدمت شما هستیم، انشالله که روزگار شما هم همیشه آباد باشه. آخه به دلوم ز درد دل ما ولامی بخون زبارم، آخه کی به اسمان بگو ما ولامی، کی به غطا. خب با نشان آبادی همچنان با شما هستیم و دقایق پایانی برنامه امروز در خدمت آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بودیم و راجع به استراتژی و اهداف کیفی پرورش گیاهان کم آب بر از ایشان شنیدیم. خانم کردبچه صدای ایشون رو شنیدیم و چقدر انرژی گرفتیم. آقای مهندس، اگر که دوستان همین لحظه به جمع ما پیوستن، ما چه گفتیم در این برنامه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من میخوام کوتاه جمع بندی کنم که سریع انتهای برنامه هست. ما دو بخش داریم، بخش موجودمونه که باغاتمونه تو بخش باغبانی و کشتای موجودمونه، گلخانه هامونه. ما باید بریم به سمت ایجاد سایبان رو باغاتمون، نمیتونیم باغاتمون از بین ببریم، بگیم بریم به سمت گیاهداری، بس باید باغات موجودمون رو حفظ بکنیم. از چه طریقی میتونیم حفظ بکنیم؟ ایجاد سامانهای آبیاری تحت فشار، ایجاد سایبان که بتونیم کاهش مصرف آب ایجاد بکنیم. حتما نباید اونو جایگزین بکنیم با یک گیاه کم‌آب، چون داخل سرمایه گذاری دراز مدت بوده. بریم به سمت کشت‌های کنترل شده مثل گلخانه ها، که تو این گلخانه ها ما بتونیم گیاهانمون رو کشت بکنیم با آب کمتر، که نیاز آبیش بتونه تامین بشه. به فرض مثال هر 10 هکتار زراعتمون رو ببریم زیر گلخونه که به اندازه 1 هکتاره و نیاز آبی کمتری داره. و از طرف اراضی که الان داره زراعی کشت میشه، اراضی که الان بلا کشت مونده، آب کمی داره، بارندگی کم شده، اونا رو ببریم به سمت کشت‌های دیم گیاهان دارویی و کشت‌های آبی گیاهان دارویی که گیاهان کم آببری هستن و آب کمتری نیاز دارن، مثل زعفران، مثل گل محمدی که یه دونه دوتا آب نهایتش نیاز دارن برای کشت، و مناطقی که بالای 400 میلی‌متر بارندگی دارن که اصلا نیاز به آبی هم نداره، که انشالله بتونیم یه توسعه پایداری در استانمون داشته باشیم و اراضیمون دیگه بلا کشت نمونه از نظر بیابی.
امیدواریم که همین گونه باشه. ممنونم از شما آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. قبول زحمت فرمودید در این برنامه در خدمتتون بودیم و نکات مهمی رو از شما شنیدیم. امیدوارم که روستاییان عزیزمونم شنونده این برنامه باشن. اگر که از نیمه شنیدن که میتونن به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه رو از ابتدا گوش کنن. با شما خداحافظی میکنم در این برنامه جناب آقای مهندس، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم.
و این نشان آبادی هم به پایان رسید. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا. رادیو اقتصاد. کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فولاد از حدود 4000 سال پیش وارد زندگی بشر شد و حالا به جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر تبدیل شده. اولین فولاد در حفاری در آناتولی دیده شد که نزدیک به 4000 سال قدمت داره و مربوط به 1800 سال قبل از میلاده. تا قرن 17 میلادی تهیه فولاد به همان روش باستانی صورت می گرفت. در قرن 17 هم اولین گام در تولید فولاد به شکل مدرن در اروپا با ذوب سنگ آهن و تبدیل آن به آهن خام در کوره بلند شروع شد. فولاد به دلیل روش تهیه پرهزینه و البته عدم شناخت روی کارآمدی آن تا قرن 19 هم به طور گسترده در صنعت استفاده نمی شد، تا اینکه در سال 1856 هنری بسمر روش مؤثرتری برای وارد کردن اکسیژن به آهن مذاب برای کاهش محتوای کربن ارائه کرد که به عنوان فرایند بسمر شناخته می شه. در دهه 1860 مهندس آلمانی کارل ویلهلم زیمنس تولید فولاد را از طریق ایجاد فرایند اجاق روباز افزایش داد، فرایندی که در آن فولاد را از آهن خام در کوره های کم عمق بزرگ تولید می کرد. در سال 2021 یک کارخانه آزمایشی در سوئد روش تولید کاهش هیدروژن را برای تولید فولاد آزمایش کرد و نتیجه بخش بود، ولی در این روش هزینه ها 20-30% بیشتر از روش های معمولی است. برای ساخت فولاد به آهن خالص و کربن نیاز است. آهن به خودی خود خیلی قوی نیست، اما غلظت کم کربن، یعنی کمتر از 1%، بسته به نوع فولاد خواص مهمی را در فولاد ایجاد می کند. برای ساخت فولاد در این روش آهن باید از اکسیژن جدا شود و مقدار کمی کربن به آن اضافه شود. هر دو با ذوب سنگ آهن در دمای بسیار بالا در حضور اکسیژن، یعنی با استفاده از هوا و نوعی زغال سنگ با نام کوک یا زغال سنگ سوخته انجام می شود. در این دماها سنگ آهن اکسیژن خود را آزاد می کند که توسط کربن از کوک به شکل دیوکسید کربن خارج می شود. تاریخچه تولید فولاد در ایران به پیش از سالهای 1309 یا 1310 شمسی باز می گردد. آلمان دستگاه های مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید فولاد را در اختیار ایران قرار داد و کارخانه فولادسازی در سال 1329 در شهر کرج به طور رسمی تأسیس شد. در سال 1342 با همکاری کشور سوئد اولین کارخانه تولید محصولات فولادی در شهر اهواز احداث شد که تا سال 1383 به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان مشغول به فعالیت بود. در سال 1358 شرکت ملی فولاد ایران با نام اختصاری NISCO از ترکیب شرکت‌های صنعتی تأسیس شد. این شرکت تا سال 1379 به عنوان بزرگترین و تنها شرکت فولاد در ایران مشغول به فعالیت بود. در سال 2017 ایران با تولید بیش از 21 میلیون تن فولاد خام و رشد 3% نسبت به سال 2016 موفق به کسب رتبه 14 فولادسازی در جهان شد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین کارخانه فولاد ایران با تولید بیش از 7.2 میلیون تن فولاد در سال دارای رتبه اول کشوری است. محصولات این شرکت بیشتر شامل ورقهای فولادی و کلاف بوده که در حجم وسیعی برای صنایع خودروسازی، ساختمانی و لوازم خانگی عرضه می‌شوند. مجتمع ذوب‌آهن اصفهان در رتبه دوم قرار دارد. سالانه بیش از 3.6 میلیون تن بیلت، میلگرد، تیراهن، نبشی و ناودانی عرضه می کند. شرکت فولاد خوزستان بزرگترین تولید کننده شمش فولادی در ایران است. کارخانه فولاد اوکسین در اهواز یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد اولیه برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی است. ورق سیاه و آلیاژی مهمترین تولیدات این کارخانه هستند. امروز فولادسازی یکی از مهمترین صنایع هر کشور محسوب می شود. فولاد پایه و اساس تولید مقاطع و محصولات جانبی مختلفی مانند قطعات خودروسازی، لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی و غیره است. پس از اینکه نیاز به وجود وسایل آهنی و فولادی در زندگی انسان احساس شد، تلاش برای گسترش این صنعت هم شکل گرفت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
چند روزی است فقط ابر بهار شب و روز، ابر گریانی و جز عشق نداری شب و روز. عشق نه، خون دل از چشم تو جاری شب و روز. به تو حق میده همین گونه بباری شب و روز. در نگاه پر از احساس تو مهمان شده ام، گریه در گریه به همراه تو باران شده ام. گفتم از آتش و در بین گلو بغض شکست، بند بند دلم از ماتم و اندوه گسست. زخم پهلوی تو داغی شد و بر سینه نشست. باید آرام شوم، شکر خدا فاطمه هست. عشق مظلوم از این چشم روان است هنوز، یاس از عشق شقایق نگران است هنوز. بعد تو زخم زبان همدم و همراه من است، شب سکوتی است که با چشم ترم هم سخن است. همه دردم از این مردم پیمان شکن است، بی تو کار در و دیوار دلم سوختن است. غم دوری تو کم نیست خدایا چه کنم، گریه ام دست خودم نیست خدایا چه کنم. کاش با ما نفس شهر چنین سرد نبود، کوچه در کوچه پر از مردم نامرد نبود. که اگر فصل بهار من و تو زرد نبود، غزل زندگیم قافیه اش درد نبود. چشم ها را بگشا رو به علی، باز بخند آسمانی شده ای لحظه پرواز بخند. در سکوت شب و دور از همه چشمان جهان، یک در سوخته شد باز و سپس گریه کنان. مادری رفت به آنجا که از آن هیچ نشان. مرد با بغض چنین گفت که در طول زمان پی این تربت گمگشته کسی می آید، مژده ای دل که مسیحا